بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بحثمون رسیده بود به مقوله کیف در فصل 11 هم راجع به کیف و تعریفش بحثی مطرح شد. در آخر فصل اقسام چهارگانه کیف، اقسام کلی چهارگانه کیف معرفی شدن: کیفیات محسوسه، کیفیات نفسانیه، کیفیات مختص به کمیات و کیفیات استعدادیه. حالا راجع به هر یک از اینها بحث ها رو یه مقدار تفصیل میده. اولین قسم کلی از کیف، کیفیات محسوسه هست که در فصل 12 راجع بهش بحث میکنه. کیفیات محسوسه همچنان که از اسمش پیداست، تعریفش روشن هست، یعنی کیفیت هایی رو که با حواس ظاهره درک میشن. کیفیت هایی که با حواس ظاهره مورد ادراک قرار میگیرن اینها رو ما میگیم کیفیت های محسوسه، کیفیت محسوسه. منتها در همین آغاز فصل، در آغاز فصل بیانی رو راجع به یکی از خاصیت‌های کیف محسوس مطرح می‌کنه و اون هستش که کیف محسوس کیفیه که غیر مجاور خودش رو مشابه خودش می‌کنه، غیر مجاور خودش رو مشابه خودش می‌کنه. مثلا اگر فرض کنید حرارت در جایی قرار بگیره، شیئی که مجاور شده او رو هم هار میکنه، یا اگر برودت در جایی قرار داشته باشه شیء مجاور رو مشابه خودش میکنه، اون هم در واقع سرد میشه. بنابراین خاصیت کیف محسوس این است که غیر مجاور رو شبیه به خودش میکنه. طبیعتاً این خاصیت که تر شد یه سوال مطرح میشه و اونی که مثلا در کیفیت‌های محسوسی مثل سواد یا بیاض این چه معنایی خواهد داشت؟ سواد آیا شیء مجاور خودش رو مشابه خودش میکنه؟ این چه معنایی داره؟ یا بیاض شیء مجاور خودش رو مثل خودش میکنه؟ طبیعتاً این معنا نخواهد داشت. حکمایی که بر این خاصیت اصرار دارن تلاش کردن که یه جوری این معنا رو هم توجیه بکنن. مثلا میگن سواد شیء مجاور رو شبیه به خودش میکنه، مثل این میمونه که در شبکیه چشم مشابه خودش رو ایجاد میکنه. اگر چشم در مقابل سیاهی قرار بگیره، همین چیزی که در سیاهی هست در شبکه چشم هم واقع میشه، سفیدی هم همین جور. یا مثلا در ارتباط با خفت و ثقل، سبکی و سنگینی، بعضی اشکال کردن، فخرازی اشکال کرده که سبکی و سنگینی چجوری شیء مجاور رو مشابه خودش میکنه. یک سنگی مثلا سنگین باشه، این یعنی چی که مجاور خودش رو شبیه به خودش میکنه و برای سنگینی میاره؟ این رو از این باب حل و فصل کردن که وقتی شما او رو در دست قرار میدید، خاصیتی که خودش داره، همون سنگینی که خودش داره مشابه او رو در دست شما ایجاد میکنه، مجاور رو شبیه به خودش میکنه. این خاصیتی است که برای کیفیت های محسوس شمرده شده، گرچه جای نقد و ابرام داره. خیلی خوب بود که علامه طباطبایی در ابتدای بحث کیفیت محسوس اصلا اینو نمی آوردن. کیفیت محسوس تعریفش برای ما روشنه، همه کیفیت هایی رو که با حواس ظاهره مورد ادراک قرار میگیرن اینا رو میگن کیفیت های محسوس. خب با توجه به بیانی رو که راجع به کیفیت های محسوس هست، یعنی کیفیت هایی رو که با حواس درک میشن، ما کیفیت محسوس رو به حسب اقسام پنجگانه حس به پنج گروه تقسیم میکنیم: کیفیت های محسوس مبصر، کیفیت های محسوس مسموع، کیفیت های محسوس مذوق، کیفیت های محسوس مشموم و کیفیت های محسوس ملموس. یعنی به حسب اقسام پنجگانه حواس ظاهره، ما 5 نوع کیفیت های محسوس پیدا خواهیم کرد. ایشون به تفصیل وارد تک تک این کیفیت های محسوس میشن. مثلا اولین قسمی که وارد میشه کیفیت های محسوس مبصر هست، یعنی مبصرات. مبصرات به لحاظ مصادیق خارجی که به لحاظ استقرا به دست میان به دو گروه تقسیم میشن، یکی الوان و دیگری هم نور. یعنی کیفیت های محسوس مبصر که ما در نظام هستی پیدا میکنیم، کیفیت های محسوس مبصر، یه بخشش الوان و رنگ ها هستن و یه بخشش هم نور هست. راجع به الوان، سه تا از نظریه هایی رو که پیشتر در میان قدما مشهور بود رو، یعنی مطرح بود در میانشون، اونها رو علامه طباطبایی طرح میکنه. یکی از دیدگاه مشهور این استش که الوان عبارت هستن از کیفیت های محسوسی که خارج از حس بصر موجود و واقعیه، و این کیفیت های محسوسی که خارج از حس بصر واقعیت داره و حس بصر او رو درک میکنه تقسیم میشن به بساط و مرکبات. بساطش فقط سفیدی و سیاهیه، از ترکیب سفیدی و سیاهی هم سایر رنگ ها درست میشه، بقیه مرکب از سفیدی و سیاهی هستن. این یک نظریه که به همه مشهور پیشتر بود. نظریه دیگه که راجع به رنگ ها هست از یه جهت مشابه نظریه قبلیه، یعنی رنگ ها کیفیت های محسوس واقعی خارج از حس بصره، واقعا واقعیت دارن، و تفاوتی که با نظر قبلی داره اینه که بساطش فقط همین رنگ سیاهی و سفیدی نیست، 5 رنگ رویشون گفته جزء بساطه، و بعد سایر رنگ ها که تقریبا بی نهایت رنگ میشه اونها مرکبات از این 5 رنگ بسیط هستن. این هم نظر دوم. رو اون 5 رنگ این رو در متن خواهیم خون. نظر سومی که در اینجا طرح شده و الان طرفدارانی داره این استش که اصلا رنگ ها وجود واقعی خارج از حس بصر ندارن، یعنی اینا وجودهای خیالی دارن به واسطه برخی از شرایطی که در بیرون حاصل میشه و مسائلی رو که در حس بصر ما هست، ما چنین چیزهایی رو در فضای خیال خودمون تصویر میکنیم و الا رنگ ها واقعیت خارجی نداره. حالا یه تصویری قدما راجع به این بحث مطرح میکردن، در متن آمده، اونجا میخونم و توضیح میدم. غیر از اون چیزی که الان راجع به رنگ ها گفته میشه و اینکه رنگ ها واقعیت ندارن، به شکل دیگری تصویر میشه. خب این مقدار میخونیم یا یواش جلو خواهیم رفت. الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه. خب چنانچه عرض کردیم اینجاها رو باید یه مقداری با سرعت بیشتری بدیم. الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه. قسم اول از مقوله کیف، کیفیت های محسوسه. بهترین و راحتترین تعریف برای کیفیت های محسوس اینه، کیفیت هایی رو که به حواس ظاهره ما درک بشن، اینا رو میگیم کیفیت های محسوس. ولی پیشتر وقتی خواستن کیفیت های محسوس رو تعریف بکنن از یکی از خاصیت هاش استفاده میکردن. اون خاصیتش اینه که غیر مجاور رو شبیه به خودش میکنه. این خاصیت کیفیت های محسوسه. و من خاصتها ان فعلها به طریق تشبیه، یعنی عمل کردی که در عالم واقع و تکوین داره این استش که غیر رو شبیه به خودش میکنه به طریق تشبیه. چرا میگه خاصیتش اینه که فعلش به طریق تشبیهه؟ این در مقابل اون طرح دیگری استش که کیفیت های محسوس منتقل میشن از جای به جای دیگر. مثلا اگر ما یک شیء هار داشته باشیم، وقتی در کنار یک شیء دیگه قرار بگیره، حرارتی که در این شیء هار هست منتقل می‌شود به اون شیء مجاورش. یعنی این عرض که حرارت باشه منتقل می‌شود، از جای اصلیش منتقل میشه به اون جای مجاور. خب این رو قدما نمی‌پذیرن، چون یه قاعده‌ای دارن میگن العرض لا ينتقل، اعراض منتقل نمیشه. بر اساس اون قاعده‌ای که میگن اعراض منتقل نمیشه، پس تأثیری که کیفیت‌های محسوس داره به طریق انتقال نیست، بلکه به طریق تشبیه، یعنی غیر مجاور رو شبیه به خودش میکنه، کاری میکنه که اون مجاور مشابهش بشه. همین، نه اینکه اعراض موجود در این شی منتقل بشه به اون مجاور. یعنی اگر ما در جایی حرارت داشته باشیم، فعل این حرارت در غیر مجاور به شکل انتقال نیست، بلکه به شکل تشبیهه. و من خاصتها، از خاصیتهای کیفیتهای محسوس اینه که فعل او در غیر به طریق تشبیهه. یعنی چی؟ ای جعل الغیر شبیه هم به نفسها، یعنی غیر را شبیه به خودش قرار میده، نه از باب انتقال، که از کتاب ما در صفحه بعد سطر اول این بحث رو مطرح میکنه و میگه از باب انتقال نیست. همه اینها متأثر از یک قاعده است در فلسفه قدیم که اونا معتقد بودن الاعراض لا ينتقل، اعراض منتقل نمیشه. اگر اون بحث فلسفی سر جای خودش بمونه، یعنی تثبیت بشه که در فلسفه صدرایی میشه ودی رو تثبیت کرد و حرف خوبی هم هست، اگه بگیم الاعراض لا ينتقل، اون وقت تأثیر کیفیات در اشیاء مجاور به چه شکلی خواهد بود؟ اینا میگن از طریق تشبیه. الان تو فلسفه صدرایی مقداری توضیح این بحث دقیق‌تر و عمیق‌تر شده، یعنی هیچگاه یک عرضی از جای منتقل به جای دیگه نمیشه. مجموعه شرایط پیرامونی تأثیر در جوهر شیء مجاور میذاره، جوهر شیء مجاور بر اساس تحولاتی که داره اون عرض یا عرض دیگری در او بروز پیدا میکنه. حالا میشود در جای خودش این بحث رو مطرح کرد. میفرماد و من خاص، بله؟ مهم، منتقل، اعراض اصلا منتقل نمیشه، فقط غیر را، غیر مجاور را شبیه به خودش میکنه. اون حرارتی که اینجا هست منتقل نشده، ولی کنار قرار گرفتن این شیهار در مقابل، در کنار اون شیه دیگر، باعث شده که اون غیر هم مشابه این بشه. حالا کیفیتش رو توضیح نمیدن که چرا این کار را انجام میده، ولی تو فلسفه صدرا بر سر که جوهری اینا میشه معنا کرد. و من خاصتها ان فعلها به طریق تشبیه، ای جعل الغیر شبیه هم به نفسها، کما تجعل الحراره مجاوره ها هار را، مثل اینکه حرارت مجاور خودش رو هار قرار میده. این بحث که مطرح کردن کنه یک سوالی مطرح شد که همه کیفیت های محسوس که اینجوری نیست، مثلا سواد یا بیاز، سواد و بیاز اگه کنار چیزی قرار بگیره او رو سواد میکنه، او رو بیاز میکنه، این مشکل به وجود اومد، یا خفت یا ثقل یا چیزهای دیگر. کسانی که خواستن جواب بدن به این شکل جواب دادن که بله اونها هم اینجوریه. مثلا شما سواد رو وقتی جلوی چشمتون میارید، این سواد باعث میشه شیء مجاور که بصر شما بشه شبیه به او بشه، یعنی همین رنگ سواد در شبکه چشم شما نقش ببنده. از این باب خواستن مسئله رو حل کنن، ولی به این مقدار هم نیست، یعنی در واقع به این مقدار ممکن حل و فصل نشه. ما در کیفیت‌های محسوس مواردی رو پیدا بکنیم که چون حالاتی نداشته باشه. خب و کما، پس این و کما یلغی السواد در مقام پاسخ به اون اشکال مطرح شده. در حرارت و برودت و اینها بحث واضحه، یا رطوبت و اینها بحث واضحه، ولی مثلا فرض کنید در خشکی، خشکی چگونه مجاور رو شبیه به خودش قرار میده؟ این خیلی مشکل هست، این حتی مطابق پاسخی که اینجا مطرح شدم قابل حل نیست، مگر اینکه مثلا بگیم حسی که در مجاور رو هستش ادراک خشکی میکنه. این حتی فرق میکنه به باستابی رو که سیاهی در شبکه چشم ما داره، اون مشابهش در اونجا ایجاد میشه، مگر اینکه اونجا بگیم همینجوریه، وقتی حس لمس در مقابل خشکی قرار میگیره مشابهش در حس ما ایجاد میشه. در هر صورت این جمله در مقام پاسخگویی به اون اشکال مطرح شده. و کما همین رو میگن دیگه، پس بله در گرما، نه گرما اونجوری خیلی راحت میشه، در مقابل گرما و سرما و رطوبت و اینها خیلی مشکل نیست. وقتی این اشکال مطرح شد خواستن که جواب بدن به این فضا افتادن، توجه کرده؟ اول اون نظریه طرح شد، بعد اشکال مطرح شد، وقتی در مقام پاسخگویی به اشکال بر اومدن گفتن که بله او هم شیء مجاور رو شبیه خودش قرار میده، مثلا اگه شیء مجاور مدرک باشه او رو متأثر میکنه، شبیه خودش رو در اونجا ایجاد میکنه، توجه کردید؟ او رو مشابه خودش میکنه. حالا من میخوام بگم مثل در خشکی و اینا هم حتی در مدرک هم خیلی سخت ما چون این حرفی رو بزنیم. حالا و کما یلغی، و کما یلغی این عبارت در مقام پاسخگویی به اون اشکال طرح شده. و کما یلغی سواد مثلا شبهه او، ای مثاله او علل عین، مثل اینکه سواد شبهش را، یعنی مثالش را بر عین قرار میده. منظور از شبه در اینجا اون نظریه شبه که تو وجود ذهنی هست نیست، منظور از شبه یعنی تصویرش را، عکسش را، مثالش را، گرچه این تصویر و عکس که حالت مفهومی داره عین همون سواد هست به لحاظ اون عینیتی که در وجود ذهنی ما پیگیری میکنیم. کما یلغی السواد مثلا شبهه او ای مثاله علی العین. خب تبیین این خاصیت تمام شد. حالا وارد تقسیمات کیفیت محسوسه میشه. عرض کردیم کیفیت محسوسه به لحاظ اقسام ادراک های حسی تقسیم میپذیره، ول کیفیات المحسوسه تنقسم الى المبصرات که باعث بصر درک میشه، ول مسموعات که باعث سمع درک میشه سامعه، ول مذوقات که باعث ذائقه درک میشه، ول مشمومات که با شامه درک میشه، ول ملموسات که با لمس درک میشه. حالا اگر ما فرض کنید حواس ظاهریمون رو بیش از این مقدار بدونیم، طبیعتاً کیفیت محسوس هم بیش از این خواهد شد. چنانچه اگر ما حواس ظاهر رو کمتر از این بدونیم، مثلا فرض کنید بعضی ها شامه رو به همون لامسه برمیگردن، یک نوع از لمس در واقع، حتی ذوق رو هم همینجور، ذوق و شم و اینها رو تو برخی از تحلیل ها به لمس برمیگردن، یعنی لمسی خاص. و اگر ما تعداد حواس رو کمتر بکنیم، طبیعتا تعداد کیفیت های محسوس هم تقلیل پیدا میکنه. خیلی خوب، ابتدا راجع به مبصرات بحث میکنه. ول مبصرات یعنی کیفیت های محسوسه مبصره. کیفیت های محسوس و مبصر دوتا هستن، یعنی به حسب استقرار ما دو چیز رو پیدا کردیم، یکی الوان و دیگری نور. حالا گرچه حرفای دیگری هم میشه زد، در اسفار معادل همین بحث را اگر در اسفار پیدا بکنید بحث خیلی مفصل تر از این هست. مثلا آیا اشکال جزء مبصرات هستن؟ اونا رو با چجوری در نظر بگیریم و همانند های اینها. خب اون چی که اینجا معرفی شد، دو قسم از مبصرات تر شده، یکی الوان و دیگری نور. راجع به الوان عرض کردیم سه تا نظر هست. فل مشهور انها کیفیات عینیت، یعنی واقعی، کیفیات عینیت موجودت فی خارج الحس. اینا کیفیت های واقعی موجود در خارج حسه، یعنی چه ما باشیم یا نباشیم الوان هستند. منظور از این جمله اینه، یعنی مدرک هیچ تأثیری در این الوان نداره، مدرک باشد یا نباشد انواع رنگ ها در عالم خارج موجود هست. و ان البسیط منها البیاض و سواد. بسیط از رنگ ها همین دوتا هستن، بیاض و سواد. بقیه رنگ ها از ترکیب بیاض و سواد درست میشن و باقی الوان حاصلت من ترکبه ما اقسام من ترکیب. همه رنگ ها ترکیب از بیاض و سواد. این یک نظریه تمام شد. نظریه دوم وقیله، این وقیله یعنی نظریه دوم در بخش اول با نظریه اول موافقه، یعنی الوان حقایق واقعی خارج از حس هستش، چه حس ما باشد یا نباشد اینا واقعیت داره. منتها در قسم دوم مخالفه که الوان بسیطه فقط سفیدی و سیاهی نیست، از سفیدی و سیاهی این هم رنگ ها نمیتونه تولید بشه با ترکیبشون، لذا بساطت رنگ ها تعدادش بیشتره، 5 تا هستن و از ترکیب این 5 تا به حسب در واقع مقدارهای مختلفی که با هم ترکیب میشن رنگ های مرکب فراوان تولید میشه. و قیل الالوان البسیطه التي هي الاصول 5، الوان بسیطه که اینا اصول رنگ ها هستن، ریشه های رنگ ها هستن، 5 تا هستش. السواد والبياض والحمره والصفره والخضره، یعنی قرمزی، زردی و سبزی. سیاهی، سفیدی، قرمزی، زردی و سبزی اینها اصول رنگ ها هستن و باقی الالوان مرکب منها. سبزی باید
مش
آبی، چون خود سبز مرکب زرد آبی. من نمیدونم چه حسابی کردم ولی اینجوری الان فعلا گفتن. و باقی الالوان واقعیتش میگم من اون چه که هست اینجوریه.
مرکب
هم مثلا آتی کنیم میشه سبز، یعنی در واقع شما درست. این دوا شما نظر اول را قبول دارین که این درست نیستش، چون خود اون آبی و اینا هم ممکنه بگیم آبی هم از یک ترکیب از یک سیاهی خیلی فرض کنید کم با سفیدی که قاطی بشه یواش یواش، مثل فرض کنید مثل آسمان رو آبی می‌بینیم، آسمان رو که آبی می‌بینیم
متفاوته. ها
چی؟
ستاره
ظاهرا میگن
اصلی.
بله الان چی میگم
شما
آتی کن درست. و باغ الان تو حاشیه باید بنویسیم که جزو نقد هاش باشه. و باغ الالوان مرکبان منها، خیلی نیاز به بحث نداره. و قیل
دیگه تضاد نمیشه طبق این نظر بین سیاه و سفید که قایت الخلاف باشه
بینشون. حالا ممکنه که بله، ممکنه در اون بحث هم تأثیر بذاره، اثر بذاره. و قیل نظریه سوم درباره رنگ ها اینه که اصلا رنگ ها واقعیت خارجی ندارن. رنگ ها از اون جهت که رنگ باشن واقعیت خارجی نه. بله، در خارج اشیا به گونه ای هستش که حس بصر در مقابله با او چون این رنگ‌های رو احساس میکنه. خارج بگون این مقدار قابل قبوله و نمیشه این کار کرد. خارج بگونه ایست که ما وقتی باش برخورد میکنیم رنگ سیاهی سفیدی یا رنگ‌های دیگر رو مشاهدیم، و الا واقعا سیاهی و سفیدی و امثال اینها جدای از اون بسترهای دیگهی که در خارج هست بخواد واقعیت داشته باشه، نه این گونه نیستش. و قیل اللون کیفیتون خیالیه، اینا کیفیت های خیالی، این تو قوای ادراکی ما نقش میبنده. منظور از خیالیه انا خیلی مد نظر نیستش که یعنی فرض خیالی و همسان، یعنی میخواد بگه واقعیت خارجی نداره، تو فضای ادراک مدرک شکل میگیره، گرچه خیالی بودنش هم همینجور چون صورت داره مرتبط با قوه خیال هست. و قیل اللون کیفیتون خیالیه، لا وجود لها وراء الحس، لا وجود لها وراء الحس، یعنی ورای حس ادراکی ما وجود ندارن اینها، جدای از حس بصر ما و تمام مکانیزم های ادراکی که در ما صورت میگیره جدای از او واقعیت نداره، هر چی هست همینجاست، این از حس بصر و پشتوانه هاش تو فضاهای خیالی شکل میگیره، دیگه در خارج از این نیست. این بحثا که مطرح بکنیم راجع به حس و اینها هم تحلیل های ما عوض میشه، این قوای حسی تحلیل های ما تغییر پیدا خواهد کرد. مثلا در ارتباط با علم حضوری اینا که میگیم اونها تقریبا باید یه مقدار همراه با توضیحات خاص خواهد شد. کل حاله و قوس قزح و غیره هما، این تو دستگاه صدرای خیلی خوب معنا میشه چون حواس ما علم حضوری مستقیم به خارج نداره، اینا همش به انشاء صور خیالی است. مثل حاله و قوس، خب حاله یا داره، حاله اون چیزی که دوره مثلا ماه میبنده که بعضی از شبها اینا هستش، یا قوس قزح رنگین کمان غیر اینها مثل سراب، اینا واقعیت خارجی که ندارن. بله، خارج به گونه ای هستش که قوای حسی ما در برخورد با این حقایق تکوینی و خارجی به این شکل درش ترسیم می شود، و الا خود این چیزی که ترسیم شد تو خارج واقعیت نداره. و هی حاصلتون، خب مثل حاله و قوس قزح و غیر اینها، و هیه حاصلتان، این هیه رو میزنیم به الوان، گرچه اینجا لون اومده، یا این کیفیت خیالیه بزنیم که درست بشه. این کیفیت خیالی چجوری شکل میگیره، این الوان چجوری شکل میگیره؟ ببینید دیدگاه قدما راجع به این بحث چی بوده، اونایی که میگفتن خیالی است و در خارج واقعی نداره چجوری تصویر میکردن. و هیه حاصل اینجوری میگن، میگن نگاه کنید اگر در خارج ما اجسام شفاف داشته باشیم که خلل و فرج داشته باشه و هوا بین اجزاش واسطه باشه، یعنی یک شیئی داشته باشیم که اولا اجزاش شفاف باشه و ثانیا درش نور بتونه نفوذ کنه، هوا بینش واسطه باشه، اینجا نور درش نفوذ میکنه، ما که میبینیم به شکل سفید برای ما نمایش میده، یعنی اگر شکل رنگ سفیدی میره، رنگ سفیدی خاصیت به خاطر اینه، اجزای شفافی دارن که نور میتونه توش نفوذ بکنه، لذا به شکل سفید برای ما نمودار میشه. اما سیاهی چی؟ سیاهی نه، اجزای شفاف نیست، کدره، اجزاش کدره و در واقع هوا هم بینش واسطه نیستش، نور توش نفوذ نمیکنه بلکه نور رو بر میگردونه، چون این خاصیت رو داره لذا مثل تیره نشون میده، ولی وقتی نور توش نفوذ بکنه و اینا چون شفافن انعکاسات خاصی به هم دیگه پیدا میکنن، اونجا سفید نشون میده. اگر نور نتونه توش نفوذ بکنه سیاه نشون میده، اگر نور بتونه توش نفوذ بکنه سفید نشون میده. الان برعکسش رو میگیم، درسته؟ الان عکسش رو مطرح میکنیم. حالا در هر صورت تحلیلی که اونها داشتن یه چنین تحلیلی بود. خیلی هم قسم نخورید که حتما همینه که الان میگن درست است اینا، توجه کردید؟ چه واسه یه دفعه بگن نه همونه که قبلا میگفتن درست استش، یا بگن نه یه چیز دیگر هستش. خیلی روی این نظریات در واقع به این شکل اگه بخواد آدم به اینها اعتماد بکنه، به همون علم حضوری، اگه تو فضای علم حضوری همون ادراک اولیش اعتماد بکنه که این رنگ ها تو خارجه، این مطمئن تره، توجه کردید؟ این اطمینانش بیشتره تا اینکه بخواد به این جور نظریات و اینها آدم اعتماد بکنه. آره نخونید اصلا، اینم خیلی خوبه، اصلا نخونیم هم بهتره. خیلی خوب. و هی حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه، اینم خودش یک نظری هست. و هی حاصلتون من، یعنی میفهمید از این سه تا قول رو نخونیم، اقوال رو یه چیز دیگه رو نخونیم. بله همینطوره. خب اینا بحثای حسی اینهاست، همه جا که انسان به اطمینان کامل نمیرسه که، بحث ها درجه بندی شده است، بعضی هاشون اطمینان 100% میده، بعضی ها کمتر، بعضی ها کمتر، بعضی ها کمتر، ولی معناش این نیست که اونایی که اطمینان کمتر میده ما اصلا نبینیم، نشنویم، نظریاتش رو دقت نکنیم، توجه معناش این نیست. تو همه علوم همین جوری، همه علوم رده بندی داره، رده های مختلف داره، بعضیش 100%ه، بعضیش نه، احتمال، حدس، گمانه، ولی معناش این نیست که اون حدس و گمان اینا رو نبینیم، چه بسا بعدن با اضافه شدن قرائن و شواهد و اینها یواش یواش هم حدس و گمان تبدیل بشه به علومی که آدم بتونه کاملا بهش اطمینان بکنه. حالا این آیون و حکمای ما معمولا میگن اینایی رو که به حس درک میشه قابل اعتماد و تکیه نیست. علوم عقلی محض اینها قابل اعتماد و تکیه هستن. و قیل، این خوندیم، و هی حاصلتون، یعنی این الوان یا کیفیت خیالی چجوری حاصل میشه؟ حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه. ببینید تا اینجاش بحثی نیست، یعنی اینکه قطعا خارج باید به گونه‌ای باشه که من این گونه تأثیر رو بپذیرم، تا اینجاش بحثی نیست، خیلی مهمه این، تا اینجاش یه مرز مهمیه. این حتی کسانی رو که الوان رو خیالی میدونن نمیگن تو خارج هیچ اتفاقی نمیفته همینجوری، یعنی اون مباحث معرفت شناسی اینجا پیاده نمیخوام بکنن ها، اون بحث‌های معرفت شناسی که اصلا واقعیت خارجی نیست، ما خودمون داریم خیال میکنیم، اینا نمیخوان اونو بگن، حتی در فیزیک امروز هم نمیخوان اونو بگن، از کار به اون ندارن، میخوان بگن رنگ به شکلی که شما احساس میکنید تو خارج نیست، بلکه خارج به گونه ایست که از مجموعه عواملی که در خارج از شما میگذره با دستگاه ادراکی شما، مثلا چشم و امثال اینها، شما رنگ چی رو احساس میکنید؟ رنگ آبی یا رنگ سبز یا رنگ های دیگه رو متوجه میشید. این بخشش قطعی هست که ما در خارج بگونه ایست که این رنگ ها رو احساس. حالا اون خارج چجوریه؟ تحلیل قدما اینجور بود، من انواع اختلاط الهوا، از گونه های مختلف مخلوط شدن هوا با اجسام شفاف. این اجسام شفاف اگر با هوا قاطی بشه، یعنی خلل و فرج داشته باشه، یعنی بتوانن نور بره توش و به همدیگر انعکاس بکنه، وقتی چون این حالتی که پیدا میشه شما یک حالت سفیدی میبینید، این سفیدی چیزی غیر از اون نیست، یعنی تعبیر دیگر این بحث که ما میگیم الوان خیالیه، یعنی شما الوان رو جدای از این بستر نبین، همینه، فکر نکن اون بستر یه چیزیه، رنگ یه چیز دیگری بر او هست، نه، چیزی که داریم هوا هست و اجسام شفاف هست و نور، غیر از این دیگه چیزی ما نداریم. او انعکاس منها، اون قسمت اول سفیدی رو میسازه، قسمت دوم سیاهی رو میسازه. انعکاس منها یعنی چی؟ یعنی نور انعکاس پیدا بکنه از این اجسام. عبارت کم داره، تو توضیحات ملا صدرا به تفصیل آمده این انعکاس منها چجوری صورت میگیره. اجسام شفاف نباشه، خلل و فرجی نداشته باشه که هوا توش نفوذ داشته باشه، در چنین شرایطی نور منعکس میشه از این اشیاء. وقتی منعکس شد، یعنی در میان خودشون حالت قبلی رو نداشت، شما احساس سیاهی میکنید. حالا ترکیبی از این دو حالت رنگ‌های دیگر رو به وجود میاره، بستگی به درصد شفافیت و کدر بودن و نفوذ نور در او و عدم نفوذ در او، رنگ‌های متعدد رو چیکار میکنه؟ پدید میاره. خب این یه بحث. الان ما میگیم چی؟ برعکسش گفته میشه. الان میگن سیاهی در جایی هستش که نور رو چیکار کنه؟ جذب بکنه، بر نگردونه به طرف چشم ما، این ما چی میبینیم؟ سیاه میبینیم. اما اگر برگردونه منعکس بکنه، ما رو چی میبینیم؟ سفید میبینیم. ولی در اون فضا به این شکل تحلیل میشه.
این چطور گفتیم با نظری وجود ذهنی جمع میشه؟
کدوم؟
این بحث با نظری وجود ذهنی که خارج با اون سیک تو ذهن میاد عیناً یکی میدونه.
درست. نه من بحث وجود ذهنی اینجا نگفتم، که بحث وجود ذهنی رو بالا گفتم، بحث شبه رو گفتم، بحث وجود ذهنی میخوام بگم بحث معرفت شناسی، چون بحث معرفت شناسی میگه اصلا حرف از واقع و خارج نزن، سیستم های در درون من اینجوری شکل میده. توجه کرد، گرچه یک نوع از سفسده هم تو همین فضا شکل میگیره، ولی اون سفسده که تو معرفت شناسی گفته میشه منکر واقعیت خارجی است اساساً. توجه کردید؟ منکر واقعیت خارجی یا منکر اصلا خودش و همه چیز هست. مراتبی از سفسده و اینها وجود داره. ما الان تو اون فضا نیستیم. فقط این نکته رو میخوایم توضیح بدیم که در خارج ما چیزی به نام رنگ قرمزی جدای از اون اجزای مثلا نیمه شفاف و هوایی که مقدار هوایی که توش نفوذ میکنه نداریم. همینه فقط. شما اون رو به شکل قرمزی داره مشاهده میکنی. توجه کردید؟ یعنی قرمزی که در ذهن شما نقش میبنده این حکایت از خارج به معنای خودش نمیکنه. اشکال نداره، اشکال تو این فضا نداره. مثل اینکه ما به لحاظ ادراکی ماهیت رو اصل میبینیم، گفتیم مراتب ادراک بالاتر داریم که توضیح میده، اون بعد سر جای خودش باشه. یعنی اینجور نیستش که ما در علم حضوری وقتی علم حصولی وقتی یک مطلبی رو مطرح کردیم، اگر بخوایم واقعا بگیم این مطابق با خارج استش، باید چندین مرتبه ادراک با همدیگه تعامل داشته باشیم در نهایت به این نتیجه برسیم. یعنی چیز بسیط ساده نیست که سریع بگیم این مطابق با خارجه. ما مواردی داریم فراوان تو فلسفه مشاهده میکنیم. آره دیگه، کیفیت خیالیه. همین کیفیت خیالی منظوری نیه تو خیال شما. نه نه، معقول ثانی نه. این کیفیتی چی هستش؟ کیفیت خیالی. این تو ذهن شما، تو خیال شما چون این کیفیت شکل گرفته. واقعا تو خارج ما این کیفیت را نداریم. یعنی تقریبا یه کیفیتی که ذهن شما او رو میسازه. در جسم خارجی چون این کیفیت شما نداری. پس کیفیت محض بله، حالا اونجا نه اینکه هر چی معقول ثانی تعریفش عمیق‌تر از این حرف است. یعنی اینجوری نیست که اینها اگر فقط تو ذهن ما چیزی رو بسازیم در خارج نباشه بشه معقول ثانی فلسفی یا منطقی درست بشه. ما خیلی چیزا رو تو ذهنمون میسازیم ولی اصلا واقعیت خارجی هم نداره، ولی معقول ثانی نمیشه. معقول ثانی تعریف خاص خودمون باید حالت انتزاعی داشته باشه، مدرک اول نباشه، از دل یک متن استخراج بشه. تازه اونم اینجوری که ذهن ما بسازه، واقعیت خارجی داره، اون بحث خاص خودشه.
مثلا رنگ‌های مثالی چی؟ مثلا
رنگ‌هایی که مثلا تو خواب ما می‌بینیم. اونجا واقعا چیه؟ خب اون در تحلیل رویا باید این بحثا توضیح داده بشه. اگر رویا رو بگیم فقط تو خیال متصل شکل میگیره، یعنی ما این صوری رو که ذخیره کردیم تو خودمون تو ترکیب‌های مختلف همونا رو مشاهده می‌کنیم. اگر بگیم نه، بله، منتهی میشه به حس قبلی ما، درسته؟ ولی اگر نه بگیم ما متصل میشیم به عالم مثال منفصل در رویا، خب اون وقت ما اون عالم رو عالم مقداری و لونی و اینها دونستیم، یعنی واقعا اونجا قائل هستیم که اونجا الوان هستن و ما مشاهده میکنیم. طبیعتا اونجا باید بحث بکنیم. آیا اونجا میخواید بگید این اجسام شفافی هستش که هوا توش نفوذ میکنه، نور هستش، چیکار باید کرد؟ ولی راجب در رویا که ما این رنگ ها رو میبینیم یا به مثال متصل برگردیم یا مثال منفصل. گرچه اگه به مثال منفصل زدیم بحث های خاص خودش داره. پیشتر هم تذکر دادم راجب عالم مثال خیلی کار باید کرد.
نه چون تو روایات خیلی تو بحث رنگ مثلا برزخ
قیامت وارد شده. بله، الان اینا هم خودشون میگن عالم الوان هست، عالم مقادیر هست، اما تحلیلش چیه؟ رنگ ها رو باید اونجا چیکار کردی اینا؟ گرچه اینا واقعی میدونن، اما طبیعتا این تعبیر دیگه نباید بشه اختلاط هوا و اجسام شفاف و اینها، یا همین ها رو هم باید مثالی و برزخی کنیم. چیکار باید کرد؟
مثل عدد که اصل بودن که تو مادیات مجردات پذیرفتن تو احکام، اینجا هم پس رنگ رو میپذیرن.
اونایی رو که تجرد برزخی قائل هستن، بله، اونایی که تجرد برزخی قائل هستن، عالم مثالی، عالم مقدار مثالی قائل هستن، همین حرفا رو میزنن. خب این راجب الوان. گروه دوم از مبصرات نوره. راجب نور اولین بحثی که مطرح میکنه راجب تعریفشه. دو تا فضا راجب تعریفش باز میکنه. یکی اولا نور اصلا نیاز به تعریف نداره، خیلی واضح و روشن، غنی از تعریفه. این یکی. بیان دومی که مطرح میکنه راجب نور این هستش، این بیان تعریفی که وارد میکنه این هستش که گفته شده در تعریف نور که نور چیزی است که ظاهر به نفسه و مظهر للغیر باشه. هر چیزی که ظاهر به خودش و مظهر غیر باشه این نور هستش. منتها این بیان رو که مطرح شده الله میفهمد باید مقید بشه به این ظاهر به ذاته و مظهر لغیره به ظهور بصری، و الا اگه ما بخوایم مطلق ظهور به نفسه و مظهر للغیر رو لحاظ بکنیم، یعنی معنای اطلاقش رو نگاه بکنیم، این خاصیت وجوده. وجود هست که ظاهر به نفس مظهر للغیر هست. نور رو اگر واقعا شما همین معنا رو راجع بهش بیارید، ظاهر به نفس و مظهر للغیر، باید بگید ظهور بصری. یعنی اگر چیزی به لحاظ بصر خودش ظاهر باشه و به لحاظ بصری مظهر غیر باشه، یعنی اجسام دیگر رو برای بصر روشن بکنه، مظهر غیر باشه، این رو ما میگیم نور. پس بنابراین این کسانی که این تعریف کردن باید این غیر رو هم مطرح بکنن. ابتدا راجع به تعریف نور این دو تا بحث رو پیاده میکنه و بعد وارد سه نظریه مختلف راجع به حقیقت نور میشه. به اجمال عرض بکنم تفسیرش رو تو تطبیق توضیح بدم. یک نظریه راجع به نور این استش که همینی که الان داریم میخونیم، نور یک کیفیت محسوسی استش که ورای حس بصری ما واقعیت داره، در خارج واقعیت داره، همونی که در مقابل ظلمت هست. و مقابله نور و ظلمت مقابله ملکه و عدم ملکه هستش. یعنی شما اگه بخواید نور و حقیقتش رو تعقیب بکنید، نور ملکه هست و ظلمت و تاریکی عدم ملکه هستش. یک کیفیت واقعی محسوس خارجی است، چه ما باشیم یا نباشیم این واقعیت داره. در اشیاء نیر ذاتن این کیفیت وجود داره، در اشیاء مستنیر به واسطه نیر این کیفیت وجود داره. همونی هستش که حرف مشهور بین حکما هست. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که نه، نور جسمه، جوهر جسمانیه. این هم نظریه دوم. نظریه سوم این هستش که اصلا نور در خارج واقعیت نداره، هر چی ما در خارج داریم ظهور لونه. این کاملا برعکس اون نظریه است که در لون وجود داره. ما در لون میگیم لون هیچی نیست، فقط نور هست. لون واقعیت نداره، هر چی هست در واقع نوره. اینجا میگه نور واقعیت نداره، هر چی هست رنگه. وقتی رنگ برای ما ظاهر میشه، ظهور رنگ ها رو ما میگیم نور. انواع رنگ ها وقتی برای ما ظاهر میشن اینو میگیم نور. نور چیزی جدای از الوان نیست. بخونیم. و من المبصرات النور و هو غنی عن تعریف. نور غنی از تعریف است، ولی گاهی از اوقات این تعریف هم براش آورده میشه. و ربما یعرف و بنه ظاهر به ذات المظهر لغیره. چه واسه تعریف میشه که نور ظاهر به ذاته و مظهر للغیره. الان میفرماد اگر کسی این تعریف رو بکنه، باید این ظهوری که تو این تعریف اومده مقید کنه به ظهور بصری، نباید مطلق ظهور مد نظر باشه. ولی مطلق ظهور مد نظر باشه باید چی؟ اون رو خاصیت وجود بدونیم. و یم بقی ان یراد بهی اظهاره الاجسام للبصر. این بهی رو خیلی علامه خوب میتونست اینجا پیاده بکنه که اصلا ظهور در اینجا، ظهور چه اون وقتی میگیم ظاهر به ذاته، چه اون وقتی میگیم مظهر لغیره، ظهور ظهور بصریه. این بیان خیلی خوبی بود، ولی الان فقط تو قسم دوم آورد. این که میگیم مظهر غیره، یعنی مظهر غیر هست برای حس بصر، مظهر اجسام هست برای حس بصر. و یم بقی ان یراد بهی، این بهی رو بزنید به این اظهار للغیر. این که میگید غیر رو اظهار میکنه، یعنی اجسام رو برای بصر اظهار میکنه. اون وقتی هم که میگید ظاهره به نفس هستش، یعنی به لحاظ حس بصر ظاهره، خودش ظاهره، چیزهای دیگر رو هم برای ما ظاهر میکنه. باید اینجوری بگیم ولو اطلق الاظهار کان ذالک خاصتاً للوجود. اگر اظهار مطلق مد نظر باشه، این خاصیت وجوده، وجود هستش که غیر رو به معنای اظهار مطلق راجع به غیر داره، اون رو از کتم عدم به وجود در میاره. همه انواع غیر رو، چه الوان، چه اشکال، چه اجسام، چه مجردات، چه غیر مجردات، اون از تاریکی عدم به طرف هستی که میان، به طرف موجود شدن که میان، به واسطه وجود این کار انجام میگیره. خب و کیف کان، حالا تعریف نور هرچی باشه، سه تا نظریه راجع به حقیقت نور هست. فل معروف من مذهبهم، اونی که معروف است همینی که ما نور رو جزو کیفیت‌های محسوس بدونیم و خارج از حس بصر ما واقعیت داشته باشه و امثال اینها. فل معروف من مذهبهم انه کیفیت مبصره توجد فی الاجسام النیره بذاتها، در اجسام نورانی این کیفیت به حسب ذات اونها موجوده. به حسب ذات یعنی به اختزای ذاتشون، نه تو مرحله ذات، چون کیفیته. مثلا خورشید، خورشید ما میگیم چی؟ این کیفیت نور رو به حسب ذات خودش داره، به حسب ذات خودش داره، این به اقتضای ذات خودش داره. او فی الجسم الذی یقابل نیرن، یا در جسمی که مقابل نیر قرار میگیره به نحو بالعرض درش موجود. بالعرض که در اینجا میگیم در مقابل اون به ذاته، یعنی ذاتن این خاصیت رو نداره، غیر باید بیاد این خاصیت رو بهش بده. یا ذاتن نورانیه که میشه نیر، یا مستنیره یعنی جسمیه که مقابل شیء نیر قرار گرفته. البته اگر مقابل شیء نیر قرار بگیره اینجور نیستش که عرض کیف نور منتقل بشه از نیر به مستنیر، نه، بلکه فعلش از باب تشبیهه، یعنی او رو شبیه به خودش قرار میده. ای فی الجسم الذی یقابل نیرن من غیر ان ینتقل من النیر الی المستنیر، بدون اینکه از نیر به مستنیر منتقل بشود، یعنی خودش نور داره اونم نورانی میشه منتقل بشه. حرفشون درسته ها، منتها ما توجه بکنیم اون نور رو مثل ذره میگیریم. ما پیشتر فکر میگردیم این خاصیت خورشید، نه، در واقع اگه کیف بگیرید نور رو، کیف اون جوهری میشه که روش سواره، هیچ وقت اون نمیتواند جوهر خودش رو رها کنه. بر اساس نظریه هر که جوهری هم همین جوریه، هیچ وقت نمیشود. عرض جز توابع یک جوهر هست، هرگز او رو جدا نمی کنه، هرگز به اون منتقل نمیشه. توجه کردید؟ تنها خاصیتی که اگر در باب اون چیزی که شبیه به انتقال عرض است ببینیم اینه که موجب تحول جوهری شی دیگر میشود و این عرض رو پیدا میکنه. مگه اینکه اصلا ما این بحث رو تو نور نپذیریم، بگیم اصلا نور هیچ کاری با جوهر اشیا نداره. یه سری فرض کنید که ذراتی هستن، اینا کیفیت خاصیت همین نور و اینها رو دارن، هر جا که باشن ما این رو احساس میکنیم، ما به اشتباه به اون شی میگیم این کیفیت اوست، واقعا کیفیت اون نیست، کیفیت همون ذره است. بستگی داره چجوری ما تحلیل بکنیم، و الا عرض را اونگونه ایر که حکمای ما تصویر میکنن، عرض واقعا قابل انتقال نیست، معنا نداره عرض انتقال پیدا بکنه از محلش، به ذاتی به اختزای ذاتش باشه. آره، نه نه، به اختزای ذاتش باشه، به اختزای ذاتش نباشه، این ذاتن خودش کدره، درسته، ولی غیر باید تأثیری در او بذاره تا او نیر بشه، مستنیر بشه. او فی الجسم الذی یقابل النیر من غیر ان ینتقل من النیر الی المستنیر، و یقابله از ظلمه، یعنی مقابل نور ظلمت هست. چه جور تقابلی دارن نور و ظلمت با هم دیگه؟ میگه مقابلت العدم للملکه، یعنی ظلمت مقابل نور است، همون گونه ای که عدم با ملکه، یعنی عدم ملکه چیه؟ ظلمت. ملکه چیه؟ نور. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که وقیل ان النور جوهر جسمانی، نور اصلا جوهر جسمانیه، مثلا شبیه به اون چیزی که الان میگیم، مثلا میگیم نور ذره است، یعنی خودش یک جسمه مثلا. اینم نظریه دوم. نظریه سوم اینه که وقیل انه ظهور اللون، این قیل یعنی چی؟ یعنی اصلا نور واقعیت خارجی نداره، اون چیزی که ما در خارج داریم الوانه، همین که الوان برای ما آشکار میشن ما میگیم نور، ولی نور واقع خود. این کاملا مقابل اون نظریه است که میگه هرچی هست نور است و الوان وجود نداره، این میگه هرچی هست الوان است و نور وجود نداره.
کجا؟
نه 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 اونجا، نه 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 اونجا باید یه چیز دیگه هم اضافه میکردن که نیومده تو عبارت. هوا هست و اجزاء شفاف است و نفوذ نور در او، یعنی اون باید خلل و فرج داشته باشه که نور بتونه توش نفوذ کنه. خب این راجع به کیفیت های محسوس مبصر، و اما کیفیت های محسوس مسموع که با قوه حاسه درک میشه، وقت گذشته نباید این مقدار من اینا رو با سوالو نمیرسیم، یعنی این بحث های فلسفی که نیست، بحث هایی هستش که بحث تطبیقی فلسفه هست، باید زودتر از اینا خلاص بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.